بسم الله الرحمن الرحیم
و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در امر هفتم از امور مربوط به اراضی مفتوح الانوه بود و در واقع بیان مصادیق مورد ابتلا بود و همانطوری که در بحث دیروز عرض شد در مورد اراضی عراق که مسما به عرض سواد است بحث و اشکالی ظاهرن نباشد که جزء اراضی خراجیه است. منتها این عرض عراق حدودش چیه؟ از کجا تا به کجا هست؟ هر بیان حدود اراضی عراق مرحوم علامه در جلد اول تذکره بحثی داره، می فرماید ان حد سواد العراق، عرض و طولش رو بیان میکنه، ان حد سواد العراق فی الارض من منقطع الجبال به حلوان الى طرف القادسیه، من منقطع الجبال به حلوان الى طرف قادسیه، این طرف عرض عراقه که حلوان در طرف غربی هست و قادسیه در طرف شرقی ظاهرن. بله، المتصل به عذیب من عرض العرب، عذیب عین و زال و یه و به که در مقاتل هم جزء منزلگاه های لشکریان امام حسین سلام الله علیه شمرده شده که به اصطلاح اون طرفی هست که میخورد به سرزمین عرب. این از طرف عرض و طولن، از طرف طول واضح تره، من تخوم الموسل، از اون اعماق موسل است، من تخوم الموسل الى ساحل البحر به بلاد عبادان تا میرسد به ساحل به اصطلاح خلیج فارس در بلاد عبادان، من شرقی دجله، اون مناطقی که در شرق دجله قرار دارن، فاما الغربی الذی تلیه البصره، اون مناطق غربی که بصره درش واقع شده، انما هو اسلامیون، انما هو اسلامیون، مطابق این بیانی که مرحوم علامه در تذکره در جلد اول تذکره بخواید ببینید صفحه 428. بله بله، البته کسانی که متأخرن از مرحوم علامه نقل میکنن این جمله رو، این عبارت رو. بله، در صورت شاید هم این باشه، چون به قرینه عذیب من بعد احتمال دادم که قادسیه غرب بوده باشد و جبال حلوان یا حلوان شرق بوده باشه، چون عذیب داره من عرب باید نیسون باشه. حالا شمال و جنوبش که مشخصه، از موسل است تا عبادان، شرق و غربش هم از اون مناطقی که نزدیک هست به مناطق غربی ایران تا اون مناطقی که نزدیک به اصطلاح سرزمین حجازه. بسیار یا شاماته خاصیت شعرز میکنم، یک کمی حوصله کنید تا خاصیت چه معلوم. حالا آیا به مجرد این حرفی که علامه داره یا شیخ دارد یا مثلا منتهی عرب داشته باشه اینها برای ما می شود یه مسئله ثابت بشود؟ یعنی واقعا این تحت ضوابطی است که ما گفتیم، این تواتر، این خبر واحد محفوظ به قرینه است، این شاهدین حسیه، این عقل بعض المورخین. بله اگر مشهور بین المورخین باشه شاید، چون میگیم راهی نیست برای اثبات این مسائل جز شهرت بین مورخین، لعل شهرت بین مورخین و ما در این مسئله کارساز بدانیم. اما این رو یکی از دیگری یه مطلب رو چند نفر از هم نقل بکنن این نمیشه. من میگم به این مقدار ثابت نمیشود. نه، مادامی که شهرت تام بین همه مورخین نداشته باشد که لااقل ما بتوانیم اینو داخلش بکنیم در مسائل مربوط به اهل خبره، مادامی که شهرت تام بین اهل مورخین نداشته باشه ما نمیتوانیم این حد و حدود رو به شکل ثابت کنیم. پس تحدید به این حد برای ما ثابت نیست. معلوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در آخر مکاسب یه حرف، در آخر مکاسب محرمه، نه اینجا، در آخر مکاسب محرمه معلوم شیخ انصاری یه جمله‌ای داره که برای تأیید این که عرض سواد آمر بوده کلها حال الفتح، جمله‌ای نقل میکنه، میگه انهم زبطوا، آخر مکاسب رو میبینید، انهم زبطوا عرض الخراج، عراضی خراجی عراق رو ضبط کردن، کما فی المنتها و غیره، از علامه در منتها و غیرش نقل میکنه، بعد المساحه، بعد از آنی که مفید کردن، به ستتن او اثنین و ثلاثین الف الف جری، ستتن او اثنین و ثلاثین الف الف جری، یعنی چقدر؟ 32 میلیون یا 36 میلیون جریب، 32 میلیون یا 36 میلیون جریب. اگر جریب 1000 متر باشه، زمانی که معروف در جریب 1000 متر مربع، اگر 1000 متر مربع باشد میشه 32 میلیون به اصطلاح 1000 متر، به هکتار درش بیارید 32000 هکتار میشه. 32000 هکتار، نه 32000، به علت این که 32 میلیون 3 تا 0ش از بین میرود، وقتی هکتار میخواد بشه میشه چقدر؟ میشه 32000. عرض عراق
10000
کیلومتر مربع، ببخشید من کیلومتر مربع میخواستم بگم، 32000 کیلومتر مربع میشه، کیلومتر مربع یعنی 1000 در 1000، درست 32000 کیلومتر مربع میشه، برای اینکه هر کیلومتر مربع حسابش 2 تا 4 تا صافه، ای برای شما هیچ خم داره صافه، یه میلیون بسیار خوب، یه میلیون متر مربع، 32000، 32 میلیون رو بگیر، سه تا صفر هم بهش بذارید میشه 32 میلیارد، درست؟ 6 تا صفرش بزنید میشه 32000، 32000 کیلومتر مربع. زمین عراق حدود 460000 کیلومتر مربع، کل اراضی عراق امروز حدود 460 هزار کیلومتر مربع 32 هزار کیلومتر مربعش آباد باشه بعید نیست. چیز بعیدی نیست که گاهی استغراب میشه که 2 میلیون جریب میشه. بعد توجه کردی؟ پس وقتی حساب میکنیم 32 میلیون جریب میشود 32 هزار کیلومتر مربع. 32 هزار کیلومتر مربع یعنی هزار متر در هزار متر، 1 میلیون متر. و از این 32 هزار کیلومتر مربع آباد نباید تعجب کرد، چون اراضی عراق امروز که در حدود 460 هزار کیلومتر مربع، تقریبا یه چهارم ایران، که ایران 1,600,000 کیلومتر مربع است، عراق 460 هزار کیلومتر مربع، ایران 1,600,000، اون 460 حدود یه چهارم کل خاک ایران میشه. جای تعجب نیست که 32 میلیون جریب آباد بوده. ولی خب حال ببینیم چی شیخ میخواد نتیجه بگیره. بعد مرحوم شیخ به این وسیله ایراد میکنه به کسانی که دقت بفرمایید. هنوز حل نشد؟ بله. ایراد میکنه به کسانی که میگن بلاد محدثه بالعراق مثل بغداد و الکوفه و الهله و المشاهد المشرفه اسلامیه بناها المسلمون. بعضی ها گفتن این شهرهای عراق همه اینها آمده بعد الفتح، بغداد، کوفه، هله، مشاهد مشرفه که معلومه، کربلا و نجف و سامرا و خانقین، اینا چیز کاظمین، اینا که نبود اصلا، اینا مشاهد مشرفه که بعدن بوده. بغداد هم که مسلم در زمان خلفای بنی عباس به وجود آمد، کوفه هم که در زمان علی علیه السلام به وجود آمد بعد از اسلام بود، بغداد هم که اون، هله هم که بعدن به وجود آمده. پس هله و بغداد و کوفه و کربلا و نجف و کاظمین و سامرا، اینها همش بلاد اسلامیه است و عمره بعد الفتح. بعضی اینو گفتن. شیخ ایراد میکنه میفرماید اگر همه اینها اسلامیه، پس اون 32 میلیون جریب که قبل از اسلام بوده کو؟ اگر تمام اینها اسلامی است و آمره بعد الفتح، پس اینایی که آمره قبل الفتح بود 32 میلیون جریب تقریبا بود، این چه شد؟ ایشون میفرماید اذا کانت البلاد المذکوره و ما یتعلق بها من قراها غیر مفتوحه عن وطن فأین ارض العراق المقدر به 36,000 جریب. خب البته نکته ای که در اینجا باید بهش توجه داشت و اشتباه واقع شده به عقیده من این است که بلاد آمره اسلامیه این ربطی به اراضی آمره نداره. بلاد نوبنیاده، نه اینکه اراضی نوبنیاد بشه. مثلا سرزمین کوفه همیشه آباد بوده، منتها شهر کوفه نبوده، برای اینکه ساحل شط است و ساحل شط آباد. یا مثلا بغداد کنار دجله است، ساحله، اینا نخلستان بوده آباد بوده. کربلا مگه ما خودمون نمیگیم نخلستان بوده؟ قبل از آنی که کربلا کربلا بشود نخلستان بود. این اراضی بعد از اسلام پیدا شده، این ربطی نداره به مسئله این که زمینها نخلستان و زراعت نبوده. نخلستان و زراعتش بعد از اسلام نی. نه حالا من میگم نخلستان بودن، چه اگر یه خود حوصله کنید. آنچه از مجموع تواریخ و شواهد دیگر برمیاد این است که حاشیه شتوت و نهرهای بزرگ دنیا غالباً در طول تاریخ آباد و شهرهای انسانها همیشه در کنار این نهرهای بزرگ همیشه مخصوصاً اطراف دجله و فرات و نیل اینا از چند هزار سال قبل آباد بود و مورخین اصلا میگن زادگاه تمدن همین منطقه است و اسمش رو هم هلال خصیب میذارن. هلال چرا؟ چون روی نقشه جغرافیا که نگاه کنی اون مسیر رود نیل از جنوب به شمال و مسیر دجله و فرات از شمال به جنوب در عراق یه هلالی رو روی نقشه مشخص میکنه. نیل، دجله، فرات شکل یه هلال داره. خصیب هم میگن چون پر نعمت آباد خصب همیشه آمره بوده. به این از چند هزار سال قبل مهد تمدن میشمارن، تمدن بشر از این منطقه، میگن اصلا زادگاه تمدن بشر از همه منطقه هلال خصیبه که از دره نیل گرفته در بالا میرسه به شامات، بعد سرازیر میشه طرف عراق و میاد به طرف جنوب تا میرسه به ساحل خلیج فارس. و در جاهای دیگر دنیا و همینه، شهرهای مهم دنیا غالبا در کنار همین رودخانه های بزرگه، گاهی هم در کنار دریاهاست. شهرهای بزرگ دنیا الان هم همینجور. و اگر این شهرها احیاناً بعد به وجود آمده، بغداد و کربلا و کوفه و بصره، شهرش نوبنیاده است، نه آمر بودن زمینها، حاشیه نهرها در طول تاریخ. من نمیگم همش، غالباً آباد بود. کلمه غالباً میگیم که احتیاطو از دست نداده باشیم و غالباً آباد بود. و میتوان روی این حساب نتیجه گرفت. حالا میخوام نتیجه بگیرم، نتیجه بگیرم که این سواحل، سواحل دجله و فرات و بین النهرین، بین دجله و فرات، جز مناطق آمره حال الفتح بوده. غالبا چه شهری بوده چه نه، قرا و رساتیق بوده، باشه، بالاخره اینا آمده بوده غالبا قبل الفتح. و اما این نقل هایی که شده است و نمیدونم 32 میلیون جریب و اینها، خب اینا که نمیشه ثابتش کرد، جز مشهورات تاریخ که نیست. بعضی از ما مورخین یه خبر واحد مساح، یه خبر واحد مرسل، این که ثابت نمی کنه مطلبی را، ما نمیتونیم روی این بچسبیم. منتها گفته باشد، بعضی نقل کرده باشند که در زمان عثمان مساحی کرده باشند، خب یه خبر واحد مرسلی میشه، این جز مشهورات تاریخیه، نمیشود که ما بتوانیم روش تکیه کنیم. اونی که ما میتونیم تکیه کنیم این از سواحل دجله و فرات از شمال تا به جنوب آباد بوده غالبا. بستن کجاها بوده، نمیدونیم. اینا خبر واحده در تواریخ و اینها رو ما روز اول معیار اصلی و قاعده اصلی رو روشن کردیم که شما نمیتوانید به اینها، مگر اینکه متواتر باشه، خبر محفوظ باشه، خبر معصومین باشه، حد اکثر بگیم شهرت بین ارباب تواریخ. اگر شهرت باشه این خبر واحده، عرض کردم اینا خبر واحده، اینا همش مستنده به خبر واحد میشه، اینا چیزی نیست که ما بتوانیم روش. یه مورخ هم یه چیزی بنویسد، یا یه مورخ یا دو مورخ بنویسه، این بر میگرفتن. اما از کجا 32 میلیون جری کمتر بیشتر، اینا ثابت نمیشه، اینا ثابت نمیشه. اونی که قدر مسلم هست این از سواحل دجله و فرات جنوب تا به شمال اینا آباد بوده غالبا. باید چکار کنیم؟ حالا که اینطور شد یک علم اجمالی کثیر فلکثیر برای ما پیدا میشه، یعنی در اراضی عراق نسبت به سواحل دجله و فرات یه علم اجمالی برای ما پیدا می شود کثیر فلکثیر، یعنی اغلب این سواحل آمره حال الفهم اغلب. اینجاست که لایبعد ما مجبور به احتیاط بوده باشیم که اراضی سواحل دجله و فرات رو لااقل احتیاط، همه اینها رو احتیاط. این قلت بله علم اجمالی به طوری که مشهور بین نویسندگان تاریخ شرق و غرب از که همیشه سواحل این شطهای بزرگ و نهرهای بزرگ آباد بوده و محل زندگی بشر بوده، قرائن هم نشان میده بشر وقت میخواد زندگی کنه باید کجا بره؟ باید جایی برود که آب بیشتر و وافرتره. انسان ها نمیرفتن که تو بیابونا، حالا چاه میزنن چکار میکنن با یه وسائلی، اما وسائل اولیه ایجاب میکرده که در کنار شطوط باشن که از اونها بتوانن آب برای مزارعشون و گوسفندان و حیوانات و اینها بردارن. زندگی در کنار نهرهای بزرگ بوده همیشه، قرائن هم همین ایجاب میکنه، تاریخ تمدن ها هم همین میگوید و سوابق هم اینطور نشان میده. اینو ما علم اجمالی داریم. بله؟ یعنی علم اجمالی حالا باید احتیاط کنیم اگر محل ابتلا باشه، باید از راه خروج محل ابتلا یه کاری بکنیم یا الا نه. انقدر به اینکه آقا اینا محل ابتلا ما نیست همش، این قطع زمینه که محل ابتلا منه لعل آمره بعد الفتح باشه، لعل قطع زمینی که محل ابتلاع من است لعل آمره بعد الفتح باشه. استصحابم میگه این آمر نبوده الا بعد الفتح. حساب عدم هم داره دیگه. این قطع زمینی که من میخوام برم بخرم در کربلا مثلا، یا بخرم در بغداد و کاظمین و فلان، این ها سامرا یا کوفه میخوام خریداری بکنم، اینا لعل آمره بعد الفتح باشه. استصحاب عدم جاری میکنم ولو علم اجمالی هم باشه، چون تمام اطرافش محل ابتلاء ما نیست، من به وسیله استصحاب عدم مسئله را حل میکنم. این قاید دست و پایی که میگن، ببینید ما باید معیارهای فقهی و اصولیمون از دست ندیم. ما اینو علم است و نمیدونم مدارک قطعیه است و استصحاب است و علم اجمالی است و بعد از همه را وارد میشه میدیم به کجا میرسیم. این قول قلنا ادعا که اینا خروج از محل ابتلا دارد این خیلی بعیده. درست است که محل ابتلا برای خرید و فروش ممکن است چی باشه؟ این یه دونه محل ابتلا من بیشتر نباشه، بقیه نباشه، اما همش خرید و فروش نیست. محل ابتلا به این که انسان تصرفات دیگر میکنه، خانه اشخاص میره، نمیدونم فنادقی هست اونجا میره، اسواقی هست در این اسواق میره و چیز میخرد، مساجدی هست، معابدی هست، اسواقی هست، اراضی هست، اینا همش که نمیشه بگه محل ابتلا من نیست. تمام اینا که من در کربلا و کوفه و کاظمه همه راه میرم، همه میرم جنس میخرم، همه اینا همه آمره بعد الفتح، ما یه همچه احتمال نمیدیم. این همش هر کجا من که میدم که میگه آمره بعد الفتح، در حال که اینا قالبش آمره حال الفتح بوده دیگه. یه دونه که میخوام بیع کنم ممکنه محل ابتلاع من این، ولی محل ابتلاع منحصر که بیع نیست، رفت و آمدها و تصرفات غیر البیع هم هست. اون وقت میگه تمام مناطقی رو که من در عراق محل ابتلای رفت و آمد میکنم، تصرفات مختلف میکنم، همه اینها عامل بعد الفتح. احتمال میگی نه، علم اجمالی داریم اینا عامل های فتح هم بوده، ولذا قوی به نظر میرسه یا لااقل احتیاطی است که باید ترک نشه. کسانی که در عراق هستند باید یه فکری برای این خانه ها و مساکن و محل ابتلاهاشون از نظر مال الخراج بکنن. ایران آقا نوبتش فردا میرسه انشاءالله، شما حوصله ندارید؟ اگر ما ایران رو ول کردیم شما بگید. بله، پس حداقل چیکار کنیم؟ بگیم که به حاکم شهر اشخاص در این جاها مراجعه کنن در باب خراج این اراضی و اجازه بگیرن از حاکم شهر. و غالب شیعیان در این زمان مصرف خراج هستن، غالبشون شیعه ها در اونجا در محاضیری هستند در مقابل غیر شیعه ها، لعل حاکم شهر بتوانه به اکثر اونها اجازه بدهد به عنوان مصارف عامه مسلمین و تقویت بنیه شیعه اجازه خراج رو بده. علما که خودشون مصرف خراجن راحته، طلاب مصرف خراجن راحته، و کاسبه های ضعیف اینها مصرف خراجن، بالاخره اینها کارشون آسانه، میتوانن با اجازه حاکم شهر درست کنن اینها رو. و الا ما همینطوری بگیم آخه این همه اراضی خراجی چی شد؟ آب شد رفت زیر زمین، احکامش مسخ شد، نابود شد، چی شد؟ عراقی که اجماع بر این است که این اراضی خراجی هست، همه اینا عامل بعد الفتح نیست. اینطوری کنار ساحل این دو شط از هزاران سال پیش تا به حال آباد بوده، مرکز اجتماع بوده، تمدن بابل، هیره، نمیدونم ملوک دیگر، همه در همین مناطق زندگی میکردن. فراعنه مصر اونا اونجا بودن، اینا اینجا بودند و همه اینجا آباد بوده از چند هزار سال قبل به این طرف. ما بگیم نه، همه اینا محیات حال الفتح بیابان خشک بوده است و محیات و محل ابتلاع ما نیست. نمیشه یه همچین چیزی. مال زمین و مواد نمیگم، مال خراج اراضی خراجی میگم. و اگر قلنا، اینم دقت کنید، حالا اگر قلنا که در زمان غیبت همه خراج ها رو بخشیدن، خب راحت میشه. این قلنا به اینکه در زمان غیبت تمام خراج ها رو بخشیدن، اگر این ثابت بشه، انشاءالله یه اشاره هم به این در پایان بحثان میکنیم، اگر ثابت بشه همه اراضی خراجی در زمان غیبت برای شیعه بخشیدن، چه آسان تر میشه. اگر قائل شدیم به بخشیدن به شیعه در زمان غیبت، آسان تر. اگر گفتیم نه، از حاکم شرعی باید اجازه بگیرن در این باره، اونایی که مصارف خراجن کل علماء و طلاب و ضعفاء من المؤمنین و من الشیعه، اگر اینها باشه خب اجازه میگیرن از حاکم شهر، اگرم نه بالاخره باید یه رقم با حاکم شهر صلح و مصالحه در این مسائل بگن. وقت به یوشلا هم بحثای سابقه است که تبندل آثار خرید و فروش میشه یا نه، ما تقویت کردیم به این که تبندل آثار احتمالاً بشه یا حتی استقلالاً قابل خرید و فروش باشه. این تابع همون بحثای گذشته. خب بنابراین از آن چه عرض کردن معلوم شد تلخص این که اراضی عراق واقعاً جای این است که انسان احتیاطی درش بکند و رعایت جانب احتیاط از دست نده. اگر ما فتوای الاقوا ندیم، لااقل احتیاط لایترک میکنیم به این که در اراضی عراق، این جایی که محل ابتلا هست، اینا رو معامله اراضی خراجیه بکنن و یه ترتیبی در خراج بدن. خیلی خوب، هازان کلهو در باره اراضی عراق و اما اراضی ایران و شام و شبه اینا، حالا یه مقدارش میخونیم شاید هم تمام نشه. در اینجا مرحوم شهید ثانی در مسالک جمله ای داره، مفتاح الکرام هم جمله ای دارد و من این دو جمله رو بخوانم که پایه ای بشه برای بحث خودمون. مسالک میگه ان مشهور المورخین عدو مکه المشرفه، مشهور المورخین عدو مکه المشرفه و سواد العراق و بلاد خراسان و شام من المفتوحت انوطن. اسناد به مشهور، واقعا اگر مشهور مورخین بگن بعید نیست که از کردم در این جاهاتون، راه دیگه ما نداریم جز مراجعه به مشهور مورخین. مثلا اگر مشهور مورخین یه چنین چیزی را بگویند، وقت بلاد خراسان بلادی می شود که آباد بوده و همچنین شام از مفتوح الانواع می شود. و کجای بلاد خراسان؟ این یه خیلی مشخص نیست، ولی قدر مسلم اون جاهایی که پر آبه و دارای انهاره امثال اینها باشه، قاعدتا مرکز اونهایی که از قدیم الایام مرکز انهار بوده، نه اینکه قنواتی در آوردن بعدن، اون نمیدونیم که عام است. اما اونجاهایی که میرسم، یه خود حوصله کنید الان میرسم، جواهرم از مفتاح الکرامه گرفته، من از مفتاح الکرامه الان نقل میکنم قبل از شما. بعد این مراکزی که پر آب بوده است و نهرها و اینها بوده است، خب مراکز آباد خراسان بوده قاعدتا. بسیار حالا اونم من میگم، نه اون کافی نیست، اون کافی نیست، نه اون کافی نیست. زمان سابق با امروز فرق، بله تک 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 تک
عراق
هم اینجا
بودی
از تک تکش این جنگی در آلوسیه بودی؟ بله، نه اون با حالا خیلی فرق داره، زمان سابق با زمان امروز تفاوت داره. امروز اگه پایتخت یه مملکت رو گرفتن ممکنه تمام اون مملکت فرو بریزه، گاهی هم نه، یه بخش های مقاومت میکنن، گاهی هم یه بخش های مقاومت میکنن. اگر واقعا پایتخت یه مملکت رو گرفتن و مثل حالا باشه که سیطره و نفوذ بر تمام اون مملکت هست، ممکن است گرفتن پایتخت اون مملکت و چند شهر دیگر و سقوط بقیه همه رو از قبیل انوطن ذکر کنند. و اما اگر نه، مثل سابق الایام بوده که هر منطقه برای خودش، ولو این است که استقلال کامل نداشته است، ولی شبه خود مختاری های حالا بوده است و دولت مرکزی اون سیطره امروز رو بر مناطق نداشته. اونجا مفتوح انواع باید منطقه منطقه جلو بیاییم به حساب بکنیم. در یه جمله ای در مفتاح الکرامه داره، بعد از آنی که کلام مسالک رو نقل میکنه، میفرماید ان بعض المورخین، کیه بعض المورخین؟ بعض مسالک به مشهور میگو، اما میگه مفتاح الکرامه در جلد چهارم البته میگه ان بعض المورخین ذکر کون نیشابور من بلاد خراسان فتح سلحن، نیشابور از بلاد خراسان سلحن فتح شد، بقیل الوطن بعضی از مورخین گفتن سلحن، بعضی از مورخین گفتن انوطن. و بلخ منها، خراسان اون وقت مقداری از افغانستان امروز رو هم شامل می شود. بلخ هم از اونهاست، یعنی از مقطوع الانوار. بعد با یه فاصله می فرماید و این اهل اصفهان عقدوا امانن، اینا آمدن انوطن نبود، امانی رو آمدن امضا کردن. حالا چه امانی بوده است؟ معلوم نیست. بله، بالاخره امان صلح بوده، انوطن نبوده. آخه یه سابقه ای داره این عقد رو. و این اهل و این آذربایجان فتح صلح هم، آذربایجانی هم درگیری پیدا نکردند و صلحن. و این اهل تبرستان، تبرستان کجاست؟ مازندران. صالحوا اهل الاسلام، اینا مصالحه کردند. بنابراین اصفهان و آذربایجان و مازندران و معلوم میشه منطقه بود. این شاهد عرض من است که اون وقت چنان نبوده که وقتی پای تخت فرو ریخت همین جا فرو بریزه. اینا هر منطقه خودمختاری داشته، اون سیطره حکومت مرکزی مثل حالا نبوده. بله، و ری فتح عن وطن، و اما ری فتح عن وطن. باز ادامه کلام مفتاح الکرامه، بلقیل اکثر بلاد الاسلام فتحت عن وطن، اکثر بلاد اسلام فتحت عن وطن. خیلی بعد یه جمله میگه که این جمله برای ما مفید است، جمله مفتاح الکرامه، میگه و یثبت کونها مفتوحتا عن وطن. از کجا ثابت بشه که این مفتوح الانوه؟ به نقله و اشتهاره بین المورخین. اگر نقل بشه و مشهور باشه بین مورخین، مفتوح الانوه میشه. بعید نیست این حرف چیز رو مفتاح الکرامه ما بپذیریم که شهرت بین المورخین کافیه. چرا؟ چون در مسائل تاریخی راه دیگه نداریم. اگرم بخوایم مثل انسداد صغیر است و منتها بنا عقلا، انسداد صغیر عنوان حکمت میشه، چون خودش به تنهایی کافی نیست به اثبات چیزی، حکمتی میشه برای بنا عقلا. بعد میفرماید و قد جعل بعضهم من الادله ضرب الخراج من الحاکم، وقد جعل بعضهم من الادله ضرب الخراج من الحاکم و ان کان جائرا، اگرچه حاکم جائر باشه. ولی ما اینو نپذیرفتیم، نظر مبارکتون هست که ضرب خراج از جائر به عنوان دلیل ما نپذیرفتیم، چون حمل فعل او رو بر صحت در این مسائل نمیتوان کرد. بنابراین اون شهرت بین المورخین ممکن، اما ضرب الخراج من الجائر نه، نمیتوانیم موافقت کنیم. بسیار. حالا درباره ایران چه بگیم؟ این رو بتونیم تمامش کنیم. از اینکه جنگی واقع شد حرفی نیست. در قادسیه که واقع شد، از اونجا وارد عراق شدن که عراق اون وقت دست ساسانیا بود. بعد آمدن در جلولا. نقطه هست تقریبا نزدیک خانقی، نزدیک خانقی، در اونجا در جلولا جنگ درگیر شد بین سپاه ساسانی، مشهور بین مورخین است، سپاه فرس و سپاه اسلام. از اونجا آمدند همون خط و صاف ادامه دادن تا نهاوند، میخوره به نهاوند. یعنی اگر ما از جلولا بیام خانقین و از خانقین بیام قصد شیرین و صاف ادامه بدیم، میرسیم به نهاوند. روی نقشه جغرافیا اگر نگاه بکنید در یه خط مستقیم از شر ببخشید از غرب به شر. بله اومدن دیگه تا نهاوند جنگ شد، مدائن هم گرفتن، ولی این مناطق باز مقاومت میکردن. وقت اینطوری بود مناطق مقاومت میکردن، هر کنون برای خودشون خراسان مقاومت میکرد. باز اینجا ها جنگ شد، این جنگ ها معلومه. و بعض این قاطع دیگر ایران هم اجمالاً جنگ شده، بعضش هم نبود. حالا ما کجا ثابت کنیم که فارس جنگ شد یا نشد؟ مشهور بین مورخین وقوع جنگ در جلولا و بعد آمدن از اون منطقه وارد ایران شدن و یعنی وارد این مناطق ایران امروز و بعد تا نهاوند دامنه جنگ کشیدن، این جز مشهورات بین مورخینه. بعد هم آمدن وارد بقیه مناطق ایران شدن، بعضی جاها مقاومت کردن، بعضی جاها نکردن، بعضی جاها فتح صلحن، بعضی جاها فتح انوطن. کجاها صلحن، کجاها انوطن، به چه وسیله ما امروز ثابت کنیم، این یک کار مشکلی می شود. و نظام وضع ایران با وضع عراق فرق داره. عراق ظاهر این است که تمامش خودت انوطن روایات اهل بیت میگه، درباره ایران که روایات اهل بیت نیست، درباره عراق روایات اهل بیت هست. شورت هم هست، سواحل شط هم دو قرائن آباد بوده، اینا عراق وضعش روشن‌تره، اما وضع ایران و مناطق ایران اونچنان روشن نیست. کجاهاش مفتوح الانوه بوده، کجاهاش غیر مفتوح الانوه بوده. الان هم ممکن بگیم محل ابتلاء ما همه اینها.
مقداری از ایران اطلاع و عرامه میشده؟
بله،
مقداری از ایران اطلاع و عرامه میشده؟ سوزان داره که همین عرامه
نه دیگه، چون میگه تا آبادان، این طرف آبادان نیست، اینکه تعیینم کردن در صورت اون ثابت نیست. علا کل حالین ایران از سرزمینه هاییست که واقعا محل شبهه محصوره هست که ممکن است کسی همش هم محل ابتلای نفر نتوانه در شرایط فعلی بگیره. شهرهایی که بعدن پیدا شده، قبلن پیدا شده، کجاها آباد بوده، کجاها نبوده، وضعش با وضع عراق، با اون روایاتی که در عراق است و در ایران نیست، این مقدار زیادی تفاوت داره. اینجاها شاید کسی بتونه اصل عدم جاری بکنه.